بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الحسن محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين كما بقيت الله في الأرض. در عنوان دلائل قرآنی حجیت سنت نبوی بود که بحثی مطرح شد که بحثی دراز دامن بود، مواردش هم خیلی زیاد بود، مواردی که امر به اطاعت از خدا و رسول در کنار هم آمده بود. حالا چه یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یا من یطع الرسول فقد اطاع الله، و یا اینکه من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، و ان تطیعوه تهتدوا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. قل اطیعوا الله و الرسول ما فی ذلکم خیر. اینها رو این دو سه دسته کردیم، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، یا مواردی که مشابه این هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این گروه از مطلوبت اطاعت از خدا رو مطرح کرده بود در کنار اطاعت از پیامبر، رو در کنار اطاعت از خدا مطرح کرده بود، و اطاعت از رسول رو اطاعت از خدا دانسته بود. این همون اطاعت و موارد دیگه. این موارد ناظر به قرآن نیست، ناظر به غیر قرآن، را چه مواردی که حکمی شرعی باشد یا مورد خارج. اما اون گروهی که قرار بود آن ببخشید یه گروه دوم تو گیر هم گفتیم، اون که لعطان لکن فی رسول الله اصوتان حسنه لمن خانه یرد الله و دامر آخر و ذکر الله کثیرا، و گروهی که الگو بودن و اصوه بودن پیامبر اکرم رو بیان کرده بود، و اون که الگو دانستن حضرت در همه موارد به سبب اطلاقی که داره نشان میدهد که تمام اقوال و افعال و آموزه های او این حجت است. گروه سوم در مورد خواهر بود صحبت کنیم، بحث این که پیامبر اکرم واقع گوست و هیچگاه خلاف نمی گوید. ما ظل صاحب و فن و ما خوا و ما ینتقا ان الخوا ان خوا الا وحی یوها علمه شدید القوا و ادامه. اشاره ما می تواند به این سه آیه یا چهار آیه اولین باشه که ما ذل صاحب و کن و ما غوا و ما ینتوهن الحوائل ها الا وحیون یوها علمه شدید القوا. ادعا این است که این آیات به اعتبار تمامی سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت داره، چه اون سخنانی که حضرت بیان می کنند بیان ابلاغ آموزه های وحیانی با عبارات قرآنی باشه، و یا اینکه آموزه های وحیانی غیر قرآنی، همونطوری که الان مد نظر ماست در اینجا به معنای سنت. هر چیزی که پیامبر اکرم می فرمایند همگی از جانب خدای تبارک و تعالی بر ایشون القا شده، و ایشون در واقع داره معارف الهی رو واگویه می کنه. شاید اصطلاح واگویه اصطلاح خوب نباشه، اما در اینجا می تونه بیشتر خودش رو نشون بده. اون هیچگاه از جانب خودش سخن نمی گوید، هر سخنی که بفرماید این واقعیه اون معارف الهی است. یعنی از روی تمایلات، مثلا از روی دوستی ها و دشمنی ها، از روی حوث های شخصی یا عمومی، بدون علم آگاهی، هیچ دونه از اینا در تصورش در ورده ایشون نیست. پس کسی گمان نکند که او چون مثلا امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داره به ستایش رو میپردازه. این نه، فقط واقع نمایی است. میل و تمایل و هوا و هوس در اصلاحی نداره. خب این اصل مدعا و نتیجه که برمون حاصل میشه همین هست که پس تمامی سخنان ایشون حجت هست. حالا اگر روایات تفسیری زید این آیرم ببینیم، اونجا دلالت این بیشتر معلوم میشه که اون چون ما موردمون مورد استناد به روایت نیست، اونجا اون رو دیگه واردش نمیشه. صحبتی داری؟ بفرمایید.
بل صاحبكم ومن الأول ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ظاهر إن سياق يمكن معروف بالقرآن فعلا. شو رأيك أسامي في مكان ثلاث قرآن؟
إن دي إيه؟
فقط أنك يقول سيد القوى علمه شديد القوى، يعني مثلا إذا فهم نرو بيا سيد القوى تعليم كده؟
نرو بيا يعني شيء؟
مخوان برای پیامبر کلمات روزمره را شهید القوا تعلیم کرده؟
خب را ادعای اینه دیگه میکنه، همین رو بحثش رو بکنیم. حالا البته در باب سنت ها، نه اینکه مثلا اگر عرض کنیم میفرماید که بیا و برو و آب رو بخوریم و دیگه ها چی بخوریم، این موارد رو که حالا خیلی اشکال رو تکمیل بکنیم به اینکه اینجا دو تا اشکال برای میشه مطرح کرد. اشکال اولی که اولا این فقط سنت قولی رو در بر میگیره، حتی اگر ما اون گسترش هم صرف کنیم افعال پیامبر رو در بر نمیگیره. میگه ما ینت و هند الهوا این خواهی لا وحمین جو خواه، بنابراین دلالتش به گونه ای نیست که به تواند افعال پیامبر یا تغییرات پیامبر رو هم حجت کنه. اشکال دوم که مطرح میشه این که جمله این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا این زمرت فستوا و هو بالافق الاعلا ادامه شد، این میاد و جمله مایت قرآن هوا رو مقید میکنه و تنها به آیات قرآن محدودش میکنه، چون سخنان وحیانی پیامبر اکرم این یعنی قرآن کریم، بنابراین سنت پیامبر اکرم یا سخنان غیر قرآنی ایشون رو به طور کلی در بر نمیگیریم. این دو تا اشکالی که مطرح شد. حالا اینا رو یه مقداری بررسی بکنیم ببینیم که میتونیم اشکال مطرح بشه یا نه. یکی این که وحی، مراد از وحی چیه؟ آیا تنها قرآنه یا نه؟ وحی معنای گسترده تر از قرآن داره، یعنی تمامی اون اگه وارد معناشناسی واژه وحی بشیم، هر نوع آگاهی رمزآلود، شعور مرموز میگن توی صدای فارسی، شعور مرموز صدای خوبی نیست، آدم یه خورده آره وحی یا شعور مرموز، هر گونه آگاهی رمزآلودی که حالا دفعتن و یا اینکه از طریق غیر معهود در اختیار شخص قرار میگیره میشه وحی، که یکی از گونه های اون قرآن، ولی موارد دیگری که مثلا قرآن را الهام به حضرت به مادر حضرت موسی علیه السلام رو تبیین میکنه که فرزندش رو به آب بندازه، یا حرکت فطری یا حرکت غریزی زنبور عسل رو، یعنی آگاهی که زنبور عسل داره در نوع کارش زندگی اجتماعیش، اینها رو هم وحی یاد کرده، آجه وحی رو به کار برده، یعنی این آگاهی غیر خودی که ما الان با آموزش با تعلیم و تعلم یاد میگیره اون رو میگه وحی. بنابراین خود واژه وحی هیچ دلالتی بر وحی قرآنی نداره، این هو الا وحی یوها، دلالت بر این که این مقید به وحی قرآنی است و بیش از او رو شامل نمیشه این نداره. پس اون ادعایی که گفتن این آیه تنها قرآن رو در بر میگیره، اگر ناشی از این باشه که از واژه وحی این استفاده رو کردن، این اشکال وارد نیست. اما اگر ما بگیم که نه، ما هم میپذیریم که واژه وحی اختصاص به قرآن نداره، فراتن از قرآن همه گونه آواهی‌ها رو در بر میگیریم، اما چون در ادامه انهای لا وحی یوها عبارتی آورده که اون عبارت دلالت بر این داره که این مورد علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى هست، این موارد میخوایم بگیم که اینجا ناظر به وحی قرآنی و فراتر از وحی قرآنی رو در بر نمیگیره. یعنی پس به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هم نمیشه استناد کرد. میخوام بگیم که پس بنابراین واژه وحی در مورد وحی فقط قرآن یا وحی که این گونه قرآن در مورد این به کار نمیره. وحی یه معنای گسترده‌ای داره، هر گونه آگاهی رمزآلود که از طریق غیر متعارف به فرد القا میشه این میشه وحی. چرا؟ صراحتا نه، این انهای لا وحی یوها اگر توی این کلمات قرآنیون ببینید اونا صراحتا به همین انهای لا وحی یوها استفاده کردن، ظاهرا علم و شهید و خبار نگفتن، یعنی اونا مادر وحی رو گرفتن میگن خب انهای وحی یوها پس وحی هم یعنی قرآن، پس این داره قرآن رو هیچ چیزی بیش از قرآن نیست، این علم و شهید و خبار ظاهرا خود هم اضافه کردن، حالا یادم نیست ولی اجمالا تو بحث قرآنیون این بحث مطرح نیست. بنابراین این که واژه وحی یک معنای گسترده تری از وحی قرآنی داره و همه موارد رو شامل میشه، این اون پاسخ اشکال اون خواهد بود. اما این اشکال دوم رو چگونه پاسخ بدیم؟ علمه شدید القوا که بگیم این خلاصه به آموزشی که از طریق جبرئیل به پیامبر اکرم منتقل میشه نداره و بیش از اون رو نمیشه و آموزش که باید اینم به این زمینه کنیم، آموزش که از طریق اون آگاهی که از طریق جبرئیل میشون منتقل میشه فقط قرآن. در نتیجه داره بحث صحیح بودن و مستند بودن قرآن رو بیان میکنه نه چیز بیشتر.
اینجا ما با علم و سید القواد المغیر سخن به قرآن با ادامه آیات نشون میده که فقط آیات قرآنی هم نیست. چرا؟ چون که جبهی دست پیغمبر یک چیز بوده آسمان ها دیگر یک چیز داری و اونا تو قرآن نمیده پس نه میشه.
در واقع ادعای آقای مهریار اینه که ما ادامه آیه رو که بخونیم، ادامه آیه مسلما ناظر به یه سری از معارف غیر قرآنی است. نه اون درست اون سال دلیل سال میتونه باشه، نه اینجا الان این حرف هستی. پس بنابراین ما ینطق عن الهوا این نمیتواند اختصاص به وحی قرآنی داشته باشه. اختصاص اگه ما گفتیم اختصاص به وحی قرآنی نداره، پس سنت رو یعنی سخنان غیر یعنی پیامبر رو شامل میشه، ادعا اثباتش. حالا اینکه گسترش یه مقدار باشه یه دعوای دیگه است، اونو بعد در مورد گسترش صحبت کنیم، چون اختلاف داریم ما هم با اهل سنت.
فعلا
اون رو
بخواه استدلال اشکال داریم یا اون شکل خوب باشه آن مشکل بخواه آره فایلت معنی الهوا اینجا نمی کشه چون تمام میشه تو این مدن آفت دلال خواست جدید شروع میکنه آقای بخواه استدلال بکنید به مکدر الفعال در حال این قرار نیه سیاق قرار نیه سیاقه نیه که همین گونه که رو مقرد فستوا و هوا بالافق الاعلا ثم مدن آفت دلال که ناظر به یک سری از معارف وحیانی است که به قلب پیامبر اکرم القا شده و یا ایشون ما رو دیده و اونها رو برای ما بیان کرده. بنابراین اگه این سیاق رو پذیرفتیم مطمئنا از ابتدا و مازل صاحب و ما قوا ناظر به یک معرفتی اعم از معرفت قرآنی است، نمیتونید این رو مقید به وحی قرآنی کنید. اما اینجا علمه شدید انها الا وحیون یوها علمه شدید القوا که میگه علمه شدید القوا، این آیا اون چیزهایی که توسط حضرت جبرائیل منتقل شده به پیامبر اکرم اختصاص به وحی قرآنی داره یا نه؟ موارد غیر قرآنی هم بهشون منتقل شده؟ یا اگر موارد غیر قرآنی رو حضرت جبرائیل منتقل بکنه این حجیت اونها رو اثبات میکنه یا نمیکنه؟ این پیامبر اکرم میگه که جبرئیل برای من این خبر رو گفت این گونه گفت. ظاهرا این رو کسی نمیتونه بگه علمه و شدید القوا، جبرئیل فقط قرآن رو به حضرت منتقل کرده و چیز غیر نیاورد. با توجه اینکه وثاقت پیامبر اکرم رو ما قبلا اثبات کردیم و اون اثبات شده بود، هر موردی که ایشون بگه جبرئیل این رو به من گفته همه این موارد صحیح خواهد بود و ما یعنی قرآن الهوا اینها الا وقتی نیوها رو شامل میشه و موارد غیر قرآنی اون سخنانی که به جبرئیل منتسبه مواردی است که سنت پیامبر مطرح میشه. مثلا احادیث قدسی که یه گروه بسیار گسترده ای هم هستن همه شامل این موارد میشن، یا حتی مواردی که حدیث قدسی هم نیستن، یعنی از جانب خود تبارک تعالی مطرح نشده، ولی این که جبرئیل با من این گونه صحبت کرد که این موارد هم زیاد هم این سخنان هست جناب جبرئیل با پیامبر اکرم، همه اینا میشن سنت. پس این آیه ناظر به این نیست که اختصاصا قرآن رو به یه از جهانه به خداست، بلکه تمامی مطالب رو داره به پیامبر اکرم اون رو صحتش رو اثبات. مثلا این ما از ظاهر انگام
خیلی
نه علمه و شدید القوا رو میگیم علمه و شدید القوا. ما دو سه تا اینجا چیز داریم، واژه رهزن داریم، این واژه های رهزن رو باید تکلیفش رو معلوم کنیم. اولیش وحی بود، ما گفتیم وحی اختصاصی به وحی قرآنی نداره. دومیش علمه و شدید القوا دا بود، میگیم علمه و شدید القوا هم اختصاصی به وحی قرآنی نداره. این علمه و شدید القوا خیلی از موارد رو در بر میگیره که ما گزارشش رو داریم.
اما مفهوم دوم علمه چیه؟
چی؟
مفهوم دوم علمه
علمه پیغمبر داشت شدید القوا، اما بحث دوم مفهوم دوم چیه؟ خب میدونم میگیم اطلاق داره، یعنی همه یه چیزا چه قرآنی یا غیر قرآن، اصلا این چیزی نیست، همون وحیه هست. علمه و شدید القوا همون وحیه، اون وحی رو ما گفتیم که اطلاق داره همه موارد رو، همه آگاهی های غیر متعارف پیامبر رو شامل میشه. اونا گفتن که نه علمه و شدید القوا فقط آگاهی ها معرفت های قرآنی رو میگه. اون اتفاقا این علمه و شدید القوا این رو یه خود اگه محکم تر نکنه سسترش نمید.
آقای خمدن آقای نکمه خمدن آقای دوازه کنمه که اخر کمارون معلومانی رو
حالا اونو میگم، اصلا اون یه بحث دیگه است، کنار اون بحث سیاق مطرح میکنیم. چی؟ آره، اینی که محدود به سنت قولی میشه تا اینجا آره شاید گفته بشه. نه نه اون بس یه قرنه سیاه داری که اون قرنه سیاه مثلا میخونه و
همه اون قول رو داره انکار میکنه، یعنی انکار قول پیامبر رو داره رد میکنه.
بله آره دیگه، یعنی علمه و تقدیر آقا این موارد معراج رو مثلا ما توی یه چیز توی یه نماز، حالا نماز به خصوص روایاتی که داریم، تمامی تک تک کارها رو خدای تبارک و تعالی اونجا مستقیما یا توسط جبرائیل گفتم دیگه مستقیم یا با توسط جبرائیل، مقصودم این بود دیگه. میدونم اگه جایی مستقیم جبرائیل واسطه نباشه که اصلا کارش رو سره، اون رو که مشکلی نداریم. حالا اون جواب هست اونی که حتی اگه ما 10 تا روایت داشته باشیم راجع به مواردی که این گونه موارد رو شامل نشه، یعنی مورد کلی رو و علمه و شدید القواره هم نداشته باشه و فعل پیامبر باشه، باید این مواردی که علمه و شدید القواره داره اینه که مسلمان حجت دیگه و افتراق بین اینها و اونها نیست. ما هایی بیشتر هم بگیم، ما بگیم مواردی که خود پیامبر اکرم با توجه به اون الهام و چیز الهی بدون واسطه جبرئیل عمل رو انجام دادن و بعد این کار رو انجام دادن تشریح شده، این موارد هم اون روایات میتونه دلالت کنه، ولی ما ناظر به روایت نیستیم، فقط ناظر به آیه شدیم. یه بحث دیگه هست اینه که کل آیات رو که اگه ما نگاه میکنیم از همون بما زل صاحب و خون بما غوا تا اون ادامه شو بخونید، یعنی کلیش از اول از یاد
وهو بالأفق الأعمى ثم دنا فتنة كان قال ربنا وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السرور ما ضاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى والماة الثلاثة الأخرى لكم الذكر
المبين.
آره حالا مکه ای از همون و ما زل صاحبكم تا اون آیات 5-6 آیه بعد رو که نگاه میکنیم سیاق آیات، مثلا این که از ورود و خروجش، این مطمئنن داره واقع گویی پیامبر اکرم رو در همه زمینه ها اثبات میکنه. از همین خود و ما زل صاحبكم و ما غوا از همین هم معلوم میشه اگه قرار بشه پیامبر وحی قرآنیش امر درستی باشه، یا مثلا بگیم که اینو خدا فرموده، اما بقیه مواردی که میگه انجام بدید یا انجام ندید یا آموزه معرفتی رو برای ما بیان میکنه که این گونه بود یا این گونه نبود، اینا همش این یه چیزی باشه اطمینان بهش نباشه، این همه کار رو خراب میکنه. قرینه سیاق در اینجا این رو میخواد بگه از اول تا آخر که پیامبر جز به حق سخن نمیگوید و هر چه میگوید مطابق واقع است، چیزی که اون واقعیت او رو دیده. پس همون واگویه‌ای که گفتیم پیامبر تنها واگویه کردن واقع رو برده پی خودش میده.
این در واقع اینجا داره این زمینه عمومی رو نسبت به چیز توسعه میده و محسوساته داره یه محسوسات.
بله دقیقا همینطور.
پس اینجا قرآن ابتداعا و عملا داره جعل حجیت میکنه.
نه لازم نیست ابتداعا جعل حجیت بکنه، اما چون اگه حالا تو شأن نزول آیه هم ببینید منافقین آمده بودن یه شبهاتی مطرح میکردن که پیامبر معلوم نیست که همیشه هم حرفش درست باشه، کار با آیه قرآن اصلا نداشتن، یعنی سبب صدورش هم مورد آیات قرآن نیست. یه چند نظری هم سنی ها درست کردن که سبب صدورش فرمی گرن آیه قرآن، یعنی اصلا آیه قرآن یه مقداری داخل شده بود توی یه چیز با اون مشکل پدید آمده، اون ظاهرن که سنی هم نپذیرفته و جزء مطالب کذبیه که توی دعوای مستشفقین با ما بیشتر شاهد عمل. این در مورد این شبهه آمده و میخواد واقع نمایی تمامی سخنان پیامبر رو اثبات کنه. وقت این لحن سخن ما زل صاحب خون و مقبا تا اون قسمت این که میگه پیامبر اکرم تنها دیدنی های خودش رو بازگو میکنه و آیا شما در اون شک دارید در چیزهایی که اون دیده؟ بله، همه اینا داره اثبات کنه سنت پیامبر، یعنی هر چیزی که پیامبر در ارتباط با چه معراج و چه دیگران، حتی این فراتر از معراج هم هست. یعنی درسته که معراج یه گروه از روایاتی که خود پیامبر اکرم میاد بیان میکنه، من اونجا اینا رو دیدم، اما اصلا این گروه معارف معراجی نسبت به کل معارفی که پیامبر اکرم تقدیم میکنه و بیان میکنه خیلی نسبتش کمه و اثبات حجیت این یه خورده چیزی رو یا مشکلی رو نسبت به اون کل معارف حل نمی‌کنه که قرآن بیاد این رو بیان بکنه. ثانیاً تفاوتی هم نمی‌کنه این با اون، یعنی گفتار پیامبر اکرم در هر دو مورد یکی، فقط بعضی چیزها رو آمدن و اون در شب معراج اونا رو بیان کردن. یه نکته دیگه که حالا توی برخی از این چیزهای معراجی من محسوسه اینه که این آیه مطمئنن در ارتباط با اختصاص به احکام فقهی نداره، یعنی تمامی معارفی که پیامبر اکرم آمدن و به مردم ابلاغ میکنن چه احکام فقهی باشه چه معارف بالاتر و والاتر توحیدی یا مربوط به معاد آخرت که دوباره توی معراج اینا پررنگه، و یا حتی اگر فضائل و مناقب و امیرالمومنین و اهل بیت یا مصالب برخی از اعدا که اینا هم دوباره هم اینا که مورد اعتراضه. کلن اون چیزی که مردم، حالا یه مردم هم که نگیم، مخالفین پیامبر یا منافقین، منافقینی که نه منافقین رسمی مثل عبدالله، منافقینی که بعدا قدرت رو تونستن در اختیار بگیرن نسبت به پیامبر اکرم تشکیک میکردن، معارف وحیانی ایشون نبود، احکام فقهی ایشون نبود، بیشتر مواردی بود که ممکن بود به قدرت اونا آسیب برسونه و این آیه تصدد نفع همه اونا هست. بنابراین مراد از آیه اثبات تمام گفته های پیامبر اکرمه، میخواد بگوید که همه سخنان و حتی افعال حضرت به تعلیم حق نمایانگر واقعه، هر چیزی که پیامبر به عنوان آموزه شریعت در تکلیف یا آموزه دین به عنوان معرفت دینی بیان میکنه، از منبع فیض الهی نشأت گرفته و واگویه آموزه های وحیانی است. نه پذیرفتی ما هم میدونم ما تو اشکالش مطرح کردیم، نه ما یعنی که نه پذیرفته بود، گفتیم که ما یه اون سیاقی که میگفتم همین بودی، مراد اینه که این آیه میخواد تمامی، وقتی میگه ما زل صاحب کن و ما غبا، نه نه مورد معلوم، اصلا این که ما بگیم پیامبری میاد حرفاش درسته، عملش معلوم میشه باشه، عملش معلوم میشه چگونه باشه، این آیه اتفاقا دلالت بر اسمت هم میکنه، یعنی تمامی افعال حضرت رو هم آمده و اون کار رو میخواد رو بگیم. آره میگیم که این در این اون یک چیز داره، یک معنایی داره که مشهوده و مورد اصلا اعتراض برخی بوده، ولی ما زنده این زلالت و گمراهی و خیلی توانی کردیم چیزای از جهت واژه شناسی این بحث مهمه، ما یک زلالت داریم در مقابل هدایت، یک قعی داریم در مقابل رشد. این که این دوتا واژه چه ارتباطی با هم دارن، این زلالت و قعی، این ظاهرا یه خورده چیز بحث سختیه، ما که بحث هدایت هم بگیم هنوز خیلی آدم به گوهر معنایی نمیتونه باشه که بکنه. یکی از مواردی که اومده این دوتا رو کنار هم اومده، دو سه مورد اصلا که من داریم که اینا کنار هم اومده، ما یعنی هیچگاه زلالت و قعی در مورد پیامبر اکرم قابل تصور نیست، بعد این که اختصاص بدیم با این وجود که بحث بعدی راجع به نطفه ما ینتقان هوا، اما اختصاص این به به گفتار و خارج کردن رفتار و افعال کل اون ادعای اول رو مخصوص کنیم. اگر پیامبری باشد که فعلش قابل اطمینان نباشد مازال صاحب بکن و مقبا شاملش نمیشه. حالا این بحث تکالیف نیست که ما بگیم فعلش با گفتارش ها، یعنی اون داره بیشتر مواردی که پیامبر اکرم تبیین واقع برای ما میکنه معارف است که داره بیان میکنه. یعنی افعال پیامبر اکرم چند اونقدر گسترده نیست در مجموعه معارف، چون فقط دایره شریعت رو و برخی از موارد اخلاقی رو در بر میگیره که اونا درستیش ثابته، یعنی اصلا نیاز به اثبات نداره. بیشتر اون معارف فرادرک ماست و این داره همه اونا رو اثبات میکنه. یعنی با اون گروه اول ما ینتقان الهوا انها الا وحی یوها، ما میتونیم بگیم 80% 90% معارف القا شده توسط پیامبر اکرم اثبات شده. ما این 10% رو میخوایم بگیم مازال صاحبها مقبا ناظر به اونها هم هست و اونها رو اثبات. خب بفرمایید.
اینکه این حوالت با وحیم بیوها این حوالت خیلی مجمله، مجمله است میتونه یکی میگه اختصاص به قرآن داره، یکی میگه اختصاص به حدیث معراج داره، مثلا یکی میگه مثل شما میخواهی ادعا کنید که حوالت این مطلق اخبار پیامبر از این
خاطر این که شما بگید که اینا مثلا وقتی که ما گفتیم این صراحت در این مطلب داره که اصلا هیچ احتمال خلاف نمیده، این که نیست. اما میخواییم بگیم ظاهر قرآن که با دقت در خود وحی در علمه و شدید القوا در سیاق آیات مازل صاحبکم و ما قوا و در آیات بعدی که میگه حضرت بیانگر دیده های خودش هست، همه اینها آره واقعا یه گستردگی به این میگه که فراتر از وحی قرآنی هست.
و قرار این جلوی چیزایی داره به قرآن میدونه من
بخصه سر این آیاتی که مرفوط به قضیه معراج همش مرفوط به قضیه معراج این که شما داریم گسترش میبریم لکس چون ما که از امار فعال ما را
همین گفتم اگه این حد اول اگه حد اول اگه معراج رو قبول کردی بقیه خیلی راحت داری، یعنی یکی از همین استبعادی که شما داری که در مورد معراج چه اتفاقی افتاده های حضرت مثلا بدن جسمانی رفته اونجا یا نرفته این استبعاد در این میدید. اگر معراج و معارف معراجی اثبات شد بقیه معارفی که حضرت میگه، یعنی جبرئیل میاد که اینجا بهش میگه معارف غیر قرآنی اونا که خیلی اثبات فرد تره، یعنی همه زیر مجموعه یه قرار میگیره. این چون که صد آمد دعوت هم پیش شما بالاترین و سختترین مرتبه که میشه تصور کرد موارد است که پیامبر اکرم به عنوان معراج نقل میکنه. مقصود موارد که پیامبر به عنوان معراج نقل میکنه که واقعا خیلی از مواردش این جبرئیل هم دیگه خارج میشه. این نکته دیگه در حجیت سنت پیامبر اون چیزی است که در قرآن به عنوان وظیفه برای پیامبر اکرم بیان شده، وظیفه تبیینگری. از منظر قرآن پیامبر اکرم مبین قرآن، مفسر قرآن، یعنی وظیفش اینه که آموزه‌های قرآنی رو برای مردم تبیین بکنه، شفاف بکنه، روشن بکنه، ویژگی‌هاش رو بیان کنه و در واقع گوهر قرآن رو به مردم بنمایاند. این دو موردی که ظاهراً سوره نحل آیه 44 و 64 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. این اصلا وقتی که کسی رو به عنوان مبین مفسر بیان میکنن و معرفی میکنن لازمه این صحبت آن است که سخنان این آقای مبین و مفسر حجته و قابل پذیرشه و نیاز به سنجش با معیار دیگر نداره. در غیر این رو اگه این ما لازمه رو نپذیریم، اصلا مفسر دانستن پیامبر و تأکید این گونه بر او در این مقام و موقعیت و منصب بی معناست. این وظیفه‌اش اینه که در موارد اختلاف به تبین لهم الذی اختلفوا فیه، در موارد اختلافی راه حق و حقیقت رو برای مسلمان ها آشکار کنه و با تفسیر صحیح خودش معارف قرآنی رو به اونها منتقل کنه. لتبین للناس ما نزل الیهم، این که آیه قرآن رو حضرت بیان می‌کردن و اونا اصلا مفهوم ظاهر آیه قرآن، مفهوم اولیه قرآن رو کاملا می‌فهمیدن، هیچ مشکلی هم درش نداشتن. این تبینه یا الاله لتبین للناس ما نزل الیهم الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، این هر دو تا که پیامبر رو به عنوان داور، به عنوان مرجع، به عنوان مبین و مفسر بیان میکنه، لازمه اینه که سخنان پیامبر در ابلاغ آموزه‌های وحیانی که از منظر تفسیر قرآن برای مردم بیان میشه، این صحیح و مطابق واقع بوده باشد. و مخصوصا اگر این رو زمینه کنید به اون آیه راسخون، راسخون در علم، که اونها تعدیل آیه قرآن یا قرآن رو میدونن، مخصوصا با اون دو تا قرائت داره، با قرائتی که زمینه همراه خدای تبارک و تعالی آورده شدن و در قرآن به عنوان کسانی که از تعدیل آیات آواهن مطرح شدن، اگر ما بخواییم یک نمونه پیدا بکنیم، به قول قدیم متنقنی که میگن یک نمونه ما یعنی بکنم مطمئنن دیگه بودن. بنابراین او از تمامی معارف قرآنی آشناست، از تعدیل آیات آواه ما در زمینه محکمات قرآنی و متشابهات قرآنی و تبیین و تفسیر قرآن باید با مراجعه به ایشون مطالب رو به دست بیاریم. همه اینها به معنای حجیت سخن رو بیاریم. قبلش هم بعده اونم بعده قرآن دیمت من بیاد. حسن الله علی محمد و آل محمد.